أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه کسایی که به صورت زنده دارن این برنامه رو مشاهده میکنن عرض سلام و تسلیت دارم و در همین ابتدای جلسه برای همه رزمندگان اسلام در جای جای این میهن اسلامی آرزوی موفقیت و پیروزی داریم و از صمیم جان دعا میکنیم که انشاءالله خدا به لحظه لحظه عمرشون، به لحظه لحظه حرکاتشون برکت بده و هرچه سریعتر خبر پیروزی جبهه حق بر باطل رو به گوش همه ما برسونه. با رصدی که فضای جامعه در فضای جامعه انجام میگیره و گفتگوها و مباحثی که توی فضای مجازی و حقیقی شکل میگیره، به نظرم رسید هرچه سریعتر باید درباره مسئله‌ای که شاید مهمترین مسئله روز جامعه ما باشه صحبت بکنم. به همین دلیل فکر کردم اگر این جلسه رو بگذارم برای فردا شاید دیر باشه. خیلی سریع تصمیم گرفتم این جلسه رو به صورت زنده در خدمت شما باشم تا این مسئله مهم رو با همدیگه یک مروری بکنیم. مسئله جانشین رهبری. در اینکه جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران چقدر اهمیت داره فکر میکنم لازم نیست چندان الان درباره‌اش صحبت بکنیم، چون اصلا مسئله رهبری در کل نظام‌های سیاسی جایگاهش معلومه. به صورت خاص نظام جمهوری اسلامی ایران، ما پیروزی انقلابمون رو مدیون رهبری کسی مثل حضرت امام بودیم. عبور از گذرگاه بسیار پرفراز و نشیب 10 سال ابتدایی انقلاب که 8 سالش مشغول جنگ بودیم، باز هم رهبری حکیمانه حضرت امام حرف اول رو در این فضا می زد. 30 سال بعد از رحلت حضرت امام، سکان این کشتی دست رهبر شهیدمون بود و دوست و دشمن اعتقاد داشتن که این رهبری بود که میتوانست این کشتی رو در این دریای پرتلاطم به سلامت عبور بده. اما این وسط دوست و دشمن یک اذعان هم داشتن. خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. دوست و دشمن اذعان داشتن منهای این که شخص رهبری کیست، جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای هوشمندانه و حکیمانه تعریف شده که این جایگاه از ارزش خاصی برخورداره. خود این جایگاه بر اساس تعریفی که در قانون اساسی از ویژگی های کسی که باید رهبر بشه و از وظایف و اختیاراتی که رهبر باید داشته باشه گفته شده، بر اساس اون ویژگی ها و وظایف و اختیارات رهبری یک جایگاهی پیدا میکنه در اندازه ای که به معنای حقیقی کلمش حافظ نظام میشه. این جایگاهه. اگر این جایگاه در قانون اساسی برای رهبر تعیین نمیشد، مثلا فرض بکنید میگفتن یکی از مراجع حالا بشینه تو خونش توصیه ها و نصایحی رو برای دولت مجلس داشته باشه، فرض کنید این مرجع رهبر شهیدمون هم بود، فرض کنید این مرجع حضرت امام بود، بدون داشتن این جایگاه قانونی آیا میتونست این رهبری، این راهبری، این تدابیر حکیمانه رو در این سالهای پس از انقلاب محقق کنه؟ یقینا نه. دشمن منهای مخالفت و کینه ای که با افراد شاخص انقلاب ما داره، از اصلی ترین کینه های دشمن کینه نسبت به قانون اساسی ماست. یه جوری این قانون اساسی چیده شده و محکم ساختار داده به این نظام که بارها و بارها ثابت شده در این 40 و اندی سال بعد از انقلاب که هر کسی رو حذف میکنن این ساختار از هم نمیپاشه. به این دقت بکنید. بعضی ها میگن اینا عنایت و لطف خداست. حتما عنایت و لطف خداست، ولی اینم داشته باشید این عنایت و لطف خدا بود که به خبرگان قانون اساسی ما اینجوری راه رو نشون داد که یه قانون اساسی برای ما طراحی کردن که اگر در عرض چند روز تو دهه 60 رئیس جمهور و نخست وزیر و نمیدونم نماینده های مجلس و فلان وزیر و فلان وزیر زده بشه در اوج جنگ، در اوج مشکلات داخلی، باز هم این نظام دچار فروپاشی نمیشه. دقت کنید چرا اینا کینه دارن به این قانون اساسی. کدوم کشور با چه ساختاری در عرض چند ماه یه همچین اتفاقی در اوج مشکلاتش میفته ولی از هم نمیپاشه؟ من خواهش میکنم به این مسئله اول من دقت بکنید که دارم با اتون صحبت کنم. قانون اساسی، ساختاری که نشون میده این جامعه چگونه باید اداره بشه، ساختاری که نشون میده مسئولان چجوری باید انتخاب بشن، ساختاری که نشون میده مسئولان چه وظایفی بر عهده دارن، ساختاری که نشون میده یک مسئول تا کی صلاحیت نشستن بر مسند رو داره، ساختاری که نشون میده اگر مسئولی خواست بر کنار بشه از رهبر گرفته تا رئیس جمهور و نماینده مجلس و چی و چی و چی، چی جوری این باید بر کنار بشه. یه ساختار محکم، منطقی، عاقلانه، قابل دفاع. خب این ساختار میثاق ملی ماست، ما رفتیم به این ساختار، به این قانون اساسی رأی دادیم و تبدیل شده به پیمان ملی ما. یکی از خطرناکترین اتفاقهایی که تو یک جامعه میتونه بیفته متزلزل کردنه، یکی از خطرناکترین اتفاقایی که تو یک جامعه میتونه بیفته متزلزل کردن جایگاه این قانون و ساختار. چجوری متزلزل میشه؟ این که من بیام بگم این ساختار رو قبول دارم ها، ولی در صورتی که خروجی و نتیجهش اونی بشه که من میخوام. این ساختار رو قبول دارم ها، در صورتی که رئیس جمهورش اونی باشه که من دوست دارم. خب اگه رئیس جمهورش این نشد چی؟ نه من قبولش ندارم. این یعنی قبول نداشتن این ساختار. ما اگر بخوایم در سیر حکمرانی، سیره حکمرانی رهبر شهیدمون بگیم از اصلی ترین اصول اساسیش چی بوده، کسانی که با الفبای ادبیات حکمرانی رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون آشنان، میگن اهمیت دادن ویژه و اصیل دونستن ساختار قانونی جامعه است. ایشون پای این ساختار می ایستاد، به هیچ قیمتی اجازه نمیداد این ساختار دوچار خدشه بشه و کسی متزلزلش بکنه. من میخوام دوتا مثال براتون بزنم. به این دوتا مثال ملموس قشنگ دقت بکنین. یکیش سال 88 انتخاباتی شکل گرفت، نامزد اول و نامزد دوم با یه فاصله رأی زیادی چند میلیونی مشخص شدن. نامزد دوم که دیگه رئیس جمهور نبود اعتراض داشت و گفت باید این انتخابات باطل بشه و انتخابات مجدد برگزار بشه. چرا؟ چون تقلب شد. رهبر شهیدمون چی گفت؟ گفتش که انتخابات یه ساختاره مشخص تو قانون داره، اعتراض به انتخاباتم توی این ساختار مشخص، اعتراض دارید برید اعتراض بکنید از طریق همین ساختار. اعتراضتون به حق بود و نتیجهش طبق این ساختار ابطال بود، ابطال میکنه. اعتراضتون اگه به حق نبود و طبق این ساختار نتیجهش ابطال نبود، ابطال نمیکنه. نامزد دوم قبول نکرد، گفت نه باید ابطال بشه، لشکرکشی خیابونی کرد، یک عالمه این مملکت آسیب دید. چه آسیب هایی؟ بخشی از تحریم های ما در همون دوره اتفاق افتاد، اما آقای شهید ما ایستاد نه خیر، من پشت به این ساختار و قانون نمی کنم. آقا حالا بیاید این دفعه اجازه بدید نظر اینا بشه، مملکت آروم بشه. چرا فکر میکنید این اتفاق نیفتاد و آقا ایستاد محکم که باید ساختار قانونی رو حفظ کرد و بر اساس اون پیش رفت؟ چون اگر بنا بود یک کسی تو انتخابات با فاصله 7-8 میلیون نه چند میلیون رای بگه من این انتخابات رو قبول ندارم، باید ابطال بشه برخلاف قانون، این سنت اشتباه اگه پایه‌گذاری میشد، انتخابات بعدی طرف دوباره انتخابات میشد با 1 میلیون 2 میلیون زیر 1 میلیون اختلاف، میگه آقا من نتیجه رو قبول ندارم، ابطال کنید. نمیشه. چرا اون شد این نمیشه؟ چرا برای اونا شد؟ نه. هر جمعش سنگ رو سنگ بند نمیشه که دیگه، هر انتخاباتی نتیجهش میشد لشکرکشی خیابانی. چرا؟ چون به میل من نبوده، چون اونی که من دوست داشتم نبوده. مثال دوم، سال 98 آبان ماه قصه بالا رفتن قیمت بنزین، یه عده ریختن بیرون، اعتراض، بانک آتیش زدن، مراکز آتیش زدن، اختشاش کردن، یه عده اومدن گفتن خب آقا رهبری اینجا بیاد یه حکم حکومتی بده مصوبه رو باطل بکنه. می نمیبینی تو خیابونا چه خبره؟ دوباره رهبر شهیدمون ایستادن نخه حمایت کردن، گفتن این مصوبه است. آقا از نگاه بعضی ها این مصوبه حتی اشتباه، ولی توی این ساختار این مصوبه محقق شده. اگر اومدیم با دوتا تیر و ترکش و داد و هوار و لشکرکشی و اختشاش و آتیش زدن مصوبه ای که سیر خودش رو طی کرده باطل کردیم، دیگه بعد از این هر قیمت مرغ و تخم مرغی بالا بشه، سیب زمینی پیاز این ور اون ور بشه، یه عده میرزن بیرون میگن به نفع ما بیاین، اصلا مملکت میشه، مملکت میشه اصلا سنگ رو سنگ بند میشه. پس اصل اولی که اینجا باید هممون حواسمون رو بهش جمع کنیم اینه، ما قانون اساسی داریم، نقطه قوت ماست، دشمن ما با این قانون اساسی مشکل داره، چون به خاطر این ساختار محکم هر چقدر آدم حذف کرده نتونسته نظام رو دچار فروپاشی کنه. حتی امام هم که از دنیا رفت، که بعضی هم میگفتن امام بره دیگه تمامه، همین ساختار اومد و رهبر بعدی رو تعیین کرد و همه نقشه ها بر باد رفت، نقشه های دشمن. بعضی ها میگن نه ببین ما کاری به میل خودمون نداریم، ما داریم درباره اون انتخاب حرف میزنیم، قوانین ساختار سر جای خودش. اما من میگم شاید یه وقت اشتباه انتخاب بشه. من میگم اولا اون چیزی که از نظر تو اشتباهه دقیقا از نظر چند نفر دیگه چیه؟ درست. اون چیزی که از نظر بقیه اشتباهه از نظر تو چیه؟ درسته. ما یه سوال باید اینجا بپرسیم، الان چرا نظر تو باید اجرا بشه نظر من نه؟ راش چیه؟ راش همین قانونه، قانون راه جلوگیری از هرج و مرجه. آره یه چیزی ممکنه از نظر من اشتباه باشه 100%، ولی سیر قانونی خودش رو طی کرده. تو میتونی ضمانت بدی اگه نظر تو رو اجرا کردیم 5 نفر دیگه نیام بگن که نه؟ نمیتونی. اصلا قانون برای همینه. درباره رهبری هم قانون کاملا شفافه، هیچ ابهامی نداره. اصل 107 قانون اساسی میگه تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان. مجلس خبرگان کیان؟ مشخصه تو قانون، فقها و مجتهدانی که توسط شورای نگهبان هم تایید میشن و مردم انتخاب میکنن، اینم که مشخصه. هیچ ابهامی هم تو روند انتخاب رهبری نیست. قانون یه ویژگی هایی رو برای رهبر تو اصل 109 قانون اساسی گفته. آقا رهبر باید این ویژگی ها رو داشته باشه. اینم که ابهام نداره. وظایف و اختیاراتش هم که توی اصل 110 گفته. اصل 107 میگه چجوری باید انتخاب بشه. اصل 109 میگه چه ویژگی هایی داشته باشه. اصل 110 هم که وظایف و اختیاراتش رو داره میگه. خب دیگه چه ابهامی داره؟ همون قانونی که میگه باید ولی فقیه باشد در اصل پنجمش، همون قانون میگه چجوری باید انتخاب بشه. تو اگر اصل حضور ولی فقیه، یک فقیه جامع و شرائط رو در رأس قبول کردی طبق قانون اساسی، میشه بیای اصل پنجمش رو بپذیری اصل 107ش رو نپذیری؟ نمیشه که. میشه یؤمنو به بعض یک فرو به بعض. بعضی ها میگن خب باشه، ببینید ما همه اینا رو قبول، اما اومدیم و خبرگان اشتباه کرد، یه انتخاب نادرستی انجام داد. من به اینا دوتا جواب میدم. میگم اولا ما برای ساختار و آدمایی که توی این ساختار هستن که ادعای عصمت نداریم، که ما میگیم آره ممکنه اشتباه بشه، عقلا ممکنه اشتباه بشه. ثانیاً تو همین قانون اساسی بازم برای این تو اصل 111 تکلیف رو روشن کردن. ببخشید عذر میخوام، ولی بعضی از ما شاید یک بارم قانون اساسی رو نخونده باشیم. اصل 111 عیناً اینه: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 آمده است. خب مشخصه دیگه. بابا چی میخواییم تو این ساختار که نیست؟ بعد کی باید تشخیص بده که اشتباه انتخاب شده؟ اینا تو؟ من الان دوتا مثال از ساختار گریزها زدم، یکی تو قصه مصوبه بنزین سال 98، یکی هم بحث انتخابات در سال 88. این چیزی که الان میخوام بگم فرض نیست، اتفاقی که متاسفانه داره تو فضای جامعه ما، تو بخشی از فضای ما میفته، گسترده نشده، ولی نباید اجازه بدیم گسترده بشه. بعد بیام یه فکری بکنیم که الان تو بعضی از کانال‌ها، تو بعضی از گروه‌ها، تو بعضی از جمع‌ها شروع کردن به انتخاب رهبری. به شما چه ربطی داره؟ مگه انتخاب رهبری رو به عهده شما گذاشتن؟ شروع کردن به تعیین تکلیف. آخه تو چه کاری که باید تعیین تکلیف بکنی؟ مملکت قانون داره. حرف من اینه، فرق این کسایی که الان میان این حرفا رو میزنن که اگه فلانی رهبر بشه فلان فلان میکنیم، اگه فلانی رهبر بشه تبعیت نمی کنیم، اگه فلانی رهبر بشه ما نمیتونیم اونو رهبر خودمون انتخاب در نظر بگیریم بدونیم، سوال من اینه فرق اینا با اون کسایی که انتخابات 88 زدن به هم چیه؟ فرقشون چیه؟ هیچ فرقی ندارن و از نظر من بدتر از اونها، چون اینجا خیلی حساسه. اینا دارن جایگاه رهبری رو نشانه میگیرن. ما فلانی رهبر بشه نمیتونیم تبعیت کنیم ازش، فلانی رهبر بشه تبعیت میکنیم. آخه فرق شما با اونا چیه؟ اصلا کی به شما اجازه داده بیاد این چیزا رو توی فضاهای عمومی خصوصی مطرح بکنید؟ آقایون در این شک نکنید، شکستن اقتدار رهبری، خدمت مسلم به دشمن و خیانت حتمی به کشوره، شک نکنید. آقا رهبر که انتخاب نشد ما بخوایم اقتدارش رو بشکنیم، فکر کردی شکستن اقتدار از کی شروع میشه؟ از همین الان. این که شما تو ذهن ها حتی بیاید اسم بیارید باید فلانی بشه، اگه نشه رهبر ما نیست، نباید فلانی بشه، اگه بشه ما دیگه پشت سرش نیستیم. بعد میایید یه سری چیزا، یه سری حرفا میزنید درباره گزینه‌ای که تو ذهن خودتونه، شروع میکنید به تخریب او در اذهان مردم. یعنی از همین الان شاید یکی از این گزینه‌هایی که مطابق میل تو نیست رهبر بشه. اصلا قشنگی ولایت پذیری اینه که تو با این که مطلوبت نیست بگی چشم. فرق تو با اون کسایی که وقتی آقا انتخاب شد گفتن که ما ایشونو به عنوان رهبر که ایچی، به عنوان پدرم که ایچی، به عنوان یه داداش بزرگتر قبول داریم، فرق تو با اونا چیه الان؟ اونا باز گفتن داداش بزرگتر. بعضی از شما ها، بعضی از این حرفایی که آدم میشنم یه حرفای خیلی خطرناکه. اقتدار رهبری با همین چیزا به اسم دلسوزی انقلاب شکسته میشه. بدبین کردن مردم به مجلس خبرگان، الان یه جوری درباره اعضای مجلس خبرگان دارن حرف میزنن که انگار این اصلا صلاحیت تشخیص رهبر رو ندارن. ای داد بیداد، تو چی داری از این ساختار میذاری؟ حواست هست؟ نه من میدونم اینا نمیتونن درست انتخاب کنن، تو میتونی درست انتخاب کنی؟ تو یه رفیق نتونستی برای خودت درست انتخاب بکنی، رفتی با یه کسی رفیق شده که داره این حرفا رو تو مخ تو میکنه، منرفت میکنه، تو بعد درباره انتخاب رهبر میخوای حرف بزنی؟ بعد میخوای درباره این مجلس خبرگان و انتخاب اونا صحبت کنی، بگی انتخاب اونا درسته یا نادرسته؟ اصلا کی از تو پرسید؟ اصلا کی از تو پرسید؟ میگفت حرف زدن بلد نیستی، سکوت که بلدی؟ سکوت که دیگه هنر نمیخواد، ببندش. بحث رهبری اصلا چیزی نیستش که تو شبکه‌های اجتماعی بخوایم بهش بپردازیم، که انقدر شأنش رو نیاریم پایین. ما فقط یه چیز رو باید تو عموم مردم داد بکشیم، تو جمعای خصوصیمون. زن و شوهر هم که دارن با هم حرف میزنن حق ندارن درباره این حرف بزنن که اگه فلانی بشه چیکار کنیم، اگه فلانی نشه چیکار بکنیم، بهتر فلانی بشه، بهتر. یه چیز، ادبیات ما درباره رهبری آینده، چه در فضای مجازی، چه در فضای حقیقی، چه در فضاهای عمومی، چه در فضاهای خصوصی، فقط یک چیز باید باشه: ما به قانون اساسی مملکتمون اعتماد داریم، پیروی از رهبر شهیدمون احترام و اعتماد به این قانون اساسی، هر انتخابی توسط مجلس خبرگان انجام بگیره از نظر ما انتخاب رهبره، همون رهبری که باید در جایگاهی قرار بگیری که رهبر شهیدمون قرار گرفت، و ما سمعن و طاعتن بدون چون و چرا در برابرش میایستیم دست به سینه، همون شعاری که برای رهبرمون میدادیم از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، بدون هیچ تفاوتی برای این رهبر هم خواهیم داشت. این تنها ادبیاته. نه اجازه بدید یه جوری حرف بزنیم که خبرگان حواسش رو جمع کنه، لازم نیست، این خیانته، به شما هیچ ربطی نداره. آقا اینجوری حرف نزن، ربط داره. نه به تو ربط نداره، چون قانون اساسی هیچ دخالتی به تو جز در انتخاب نماینده مجلس خبرگان در قصه رهبری نداره، هیچ دخالتی. به تو گفته بیا نماینده مجلس خبرگان تو انتخاب بکن، برو کنار، تمام شد. تحلیلگر سیاسی هستی، باش. استاد علوم سیاسی هستی، استاد تمام، باش. مجتهدی هستم، باش. ما هیچ کدوم دیگه فرق نداریم. 70-80 نفر نماینده از خبرگان چند نفر انتخاب کردیم، رفتن انتخاب میکنن. البته بارها گفتم، قبلا گفتم، بعد از قصه شهادتم گفتم، ما معتقدیم آقامون امام زمان علیه السلام، خدای ما رو رها نمی کنه. ما یقین داریم امام زمان علیه السلام حواسش به ما هست، حواسش به این کشور هست. تو اگه انقدر داری دست و پا می زنی، دلت می سوزه و نگرانی، امام زمان علیه السلام هزاران هزار برابر تو نگران این مردمه، و حتما هدایتگری های خودش رو خواهد داشت بدون هیچ تردید. ما وظیفمون همینه که گفتم. اگه درباره انتخاب رهبری توی جامعه دو دستگی یا چند دستگی به وجود بیاد چی میشه؟ بذارید خیلی راحت بهتون بگم. اگه موساد، سیا، این سازمان جاسوسی میخواستن تو این شرایط یک کاری بکنن که بهترین بهره برداری در راستای منافع خودشون شکل بگیره، کاری میکردن که تو انتخاب رهبری تو جامعه ما تو دستگی بیش بیاد. این ته خط تو بریدا. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی اینایی که اومدن توی فضای مجازی دارن هی میگن باید این بشه، باید اون بشه، باید اینا، الان در راستای موساد و سیا دارن کار میکنن، شک دارید؟ نمیدونه، جاهله. ولی هیچی بهتر از این نیستش که وقتی یه سازوکار کاملا مشخص درباره انتخاب رهبری وجود داره، شما بیای مقابل این سازوکار بایستی بگی که اونیو انتخاب بکن که من میخوام. نتیجه میشه چی؟ اختلاف، دو دستگی، تفرقه. درباره کی؟ درباره کسی که نقطه ثقل اقتدار ماست. یعنی شما نقطه ثقل اقتدار رو که بزنی تمامه دیگه. شما وقتی بیای یه رهبری رو معرفی کنی، بعد دربارش 3-4-5 دسته وجود داشته باشه، جایگاه رهبری، شخص رهبری اون برش لازم رو نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ رهبر نمیتونه اون رهبری خودش رو در جامعه بروز بده. این رهبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه، کار پیش نمیره، چون مردم پشت سرش نیستن. حالا میخوام یه مقداری صریح‌تر حرف بزنم. من خاک پای همه مردم ایرانم. کسایی که توی این جمع حضور دارن میدونن نگاه من به مردم چیه. با انواع و اقسام تیپ ها و ظاهر ها و عقاید من با یه دسته مشکل دارم. اونا هم کسایی هستن که معاندن. معاند حسابش جداست. مردم ایران اکثریت قریب به اتفاقشون معاند نیستن. اما یه چیزی بهتون میگم، من معتقدم ما یه بدنه‌ای داریم در این مردم، نمیدونم واقعا چه تعبیری براش به کار ببرم، چون هر تعبیری میخوام به کار ببرم احساس میکنم رسانیست. بچه هایی که پای کار انقلاب بیشتر وای میستن، همین بچه هایی که این شبا تو خیابونا تا صبح با موتور پیاده دارن میچرخن برای اینکه دشمن خیال بد تو ذهنش نیاد بیاد اغتشاش کنه. اینا حاضرن از خوابشون بزنن، از خوراکشون بزنن، از رفاهشون بزنن، از زن و بچهشون بزنن، ولی پای کار انقلاب باشن. اینا سرمایه هن. سرمایه بزرگی هن. بدترین کار اینه که تو دل اینا بذره تردید نسبت به رهبری آینده بکاری. من معتقدم هر کسی این کار رو بکنه، رئیس موساد اگر بهش دست پیدا کنه کف پاشو بوس میکنه، کف پاشو بوس میکنه، چون از این دیگه بهتر نمیشه خدمت کرد. از این بهتر دیگه نمیشه خدمت کرد. اینا هر چی بشه پای کار انقلابن. از سفره انقلاب هیچ چی بهشون نرسه، خودشونو میکشن برای این انقلاب. حالا تو بیا در ذهن این نسبت به رهبر آینده تردید ایجاد کن، ببینید چه بلایی سر انقلاب میاد. آقا من با فرضیات حرف نمیزنم. گفتم الان یه عده‌ای به اسم دلسوزی و انقلابیگری دارن این کار رو میکنن. خب دوستان، دشمن در جبهه نظامی به شدت مستعصل شده، معادلاتش به شدت به هم ریخته و چشم دوخته به کاری که شاید بتواند در شهرها انجام بدهد و به صورت ویژه چشم دوخته به تفرقه میان بچه های انقلابی. اینا رو که دارم بهتون میگم کدشو دارم بهتون میدم. امروز تو فضای مجازی هر کسی به هر دلیلی درباره رهبری تعیین تکلیف کند، ذهنها را ببرد به جایی که مجلس خبرگان جایگاهشان جاست، بشینه در جایگاه مجلس خبرگان و در عموم مردم درباره جانشین رهبری حرف بزنه. این خدمتکار بی مزد و مواجی به دشمنه. این کد به این واضحی دیگه. ببینید هر کسی به هر دلیلی، آقا من قصدم خیلی بود، می‌خواستم اینو بگم، این گزینه خیلی خوبه ها، ذهن‌ها رو آماده بکنم که اگر شد نگن مثلا چرا این بی جا کردی همچین حرفی زد، تو یه جور اون یه جور اون یه جور، سنگ رو سنگ بند میشه. آقا پامون به اندازه گلیم خودمون دراز کنیم. من الان دارم حرفهایی رو میشنوم تو فضای مجازی که بی بی سی و ایران اینترنشنال جرئت نمیکنن بزنن، ولی بعضی ها به اسم انقلابی گری دارن میزنن. خب من جای رئیس بی بی سی بودم حتما دست اینا رو میبوسیدم. خیلی کم لطفی از اینا تشکر نکنن. سری میان ببینین، من بازم یه کدایی میدم، هر حرفی رو با این ادبیات شنیدید بدونید این دانسته یا نادانسته. من میگم اینا جاهل انا، ولی بعضی وقتا جاهل رو باید نصیحت کرد. یه موقعی سر بزنگاست، جاهل رو میای نصیحت کنی تا بیاد گوش بده، شبهش رو انداخته و تمام. مثل همین فایلایی که این روزا داره منتشر میشه، حالا پاک هم بکنه بعدش دیگه منتشر شد. هر چی از این حرفا شنیدید، آقا نفوذ شکل گرفته و بناست رهبری طوری انتخاب بشه که یه گروه سیاسی خاص بهره مند بشن، حرف دشمن. یا میگن انتخاب رهبری توی یه نقشه برنامه‌ریزی شده بوده که در راستای کودتایی که انجام گرفته، حرف دشمن. از رهبری حفاظت نشد، کوتاهی کردن، حذف شد تا خودشون به اون چیزی که میخوان و رهبری که میخوان برسن، حرف دشمن. اینا همش هم از زبون هر کسی در بیاد حرف دشمنه ها. یه کلید واژه امروز بهتون یاد میدم، این کلید واژه رو شنیدید بدونید دشمنه، کودتا. واژه کودتا امروز یک کلید واژه است برای بی اعتماد کردن مردم به نظام و به رهبری آینده. حالا بعضی از اینایی که به اسم انقلابی گری دارن واژه کودتا رو هی ترویج میدن، استناد میکنن به صحبت آقا در 28 بهمن ما در جمع مردم آذربایجان. ببینید بعضی از این آدم ها، من دعا میکنم از سر جهل این کار رو کرده باشن، ولی میان با یک تعریف ناقص از کودتا و با یک تقطیع و بیان ناقص حرف آقا، این دوتا رو میزنن کنار هم، میگن ببینید این کودتا رو که شما دیگه نمیتونید انکار کنید بوده و الان داره ادامه پیدا میکنه. فایلشون رو منتشر میکنن، بعد فایل هم حذف میشه، میگن اینم نشونه کودتاست. حذف فایل ما نشانه کودتاست، چون نمیخوان کودتا افشاگری بشه. خب اولا اینا میان میگن هر کودتایی حرکت مسلحانه از درون خود حاکمیت علیه حاکمیت، این اولا به اینا میگیم کی گفته؟ کلن کودتا رو شما برید تعریف کنید، کودتا توسط یه گروهی انجام میگیره، معمولا مسلحانه است، هدف اسقاط نظامه، معمولا هم با گرفتن مراکز حساس انجام میگیره. گاهی اوقات این حرکت مسلحانه توسط نظامی ها انجام میگیره، نظامی های داخل ساختار، گاهی اوقات یه گروه مسلحانه خارج از ساختار هم هست. کی گفته هر کودتایی از درون ساختار قدرت علیه خود قدرت انجام میگیره؟ این کی گفته؟ خودتون یه تعریف ناقص میارید و تمام. یک. دو، حرف آقا. من از اینا میپرسم و بهشون میگم اگر دین ندارید آزاده باشید، مجبورم به خاطر اینکه از این خیلی داره استفاده میشه عین عبارات آقا رو بخونم. پس با دقت و حوصله گوش کنید. ایشون میگن اما راجع به این فتنه من در یک کلمه به شما بگویم عزیزان من، آنچه اتفاق افتاد یک کودتا بود که شکست خورد. اینجور نبود که فرض کنیم یک عده جوان یا غیر جوان در یک جای عصبانی شدن، حرکتی کردن، اقدامی کردن، اعتراضی کردن یا اختشاشی کردن. نه، بیش از این حرف ها بود، کودتا بود. منتها این کودتا زیر پای ملت ایران له شد. به طور خلاصه قضیه اینجوری است. ببینید الان کودتایی که مد نظر آقاست داره تشریح میشه توسط خود ایشون. آقا بگید اصلا این تعریف از کودتا تو کتابای علوم سیاسی نیست. نباشه. آقا یه نفر میگه کودتا، توضیح میده منظورش درباره کودتا هم چیه. میگن دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور آمریکا و فلسطین اشغالی، یعنی همان رژیم صهیونی باطل، به کمک دستگاه های اطلاعاتی بعضی از کشورهای دیگر که بعضی از آن کشورها را هم ما میشناسیم، در طول زمان گشته اند یک تعدادی افراد شرور یا دارای زمینه‌های شرارت را در کشورمان پیدا کرده اند. اینها را بردند، به آنها پول داده اند، اسلحه داده اند، آموزش خرابکاری داده اند، آموزش ورود در مراکز نظامی یا مراکز دولتی داده اند و فرستادند به ایران، منتظر برای یک فرصت که هرگاه یک فرصتی پیدا شد اینها کار خودشان را شروع کنند. کار آنها هم عبارت است از این که یک عده مخاطب ساده دل را، یا جوان یا غیر جوان را، تحت تاثیر قرار بدن، عصبانی کنن و آنها را وارد کنن به ورود در میدانهای سخت. این فرصت برایشان پیش آمد. در حدود یک ماه و نیم قبل وارد میدان شدند و این جوانهای ساده دل و بی تجربه را جلو انداختند. به کجا؟ به سوی مراکز حساس، مراکز نظامی، مراکز زیربنایی، مراکز انبارهای بنزین، مراکز حساس نظامی و دولتی. دقت کنید اینجا وایسن. به کودتا گفتم دو سه تا ویژگی داره. معمولا مثل انقلاب تدریجی نیست، دفعیه. معمولا مسلحانه است. معمولا هم علیه مراکز حساس حکومتی دولتی انجام میگیره، چون قصدش فروپاشی نظامه. الان آقا دارن اینا دونه دونه میگن. اینها را آنجا جلو انداختن و خودشان هم با سلاح‌های مختلف، سلاح کمری، سلاح شخصی، تفنگ، نارنجک، غیر زالک وارد میدان شدن و سیاستشان این بود که حرکت خشن و بی‌ملاحظه باشد، مثل حرکت داعش. تصمیم گرفتن که خشن عمل کنن، لذا انسان زنده را آتش می‌زدند، بچه را در بغل پدرش می‌کشند، کارهای خشن می‌کنن و متاسفانه یک عده‌ای از هممیهنان ما به خاطر حرکت اینا به دیار باقی رفتند و جان باختند. هدف چه بود؟ هدف این بود که پایه‌های نظام را سست کنن، متزلزل کنن، مراکز حساس را بگیرن، صدا و سیما را بگیرن و از این قبیل. این کاری بود که اینها می‌خواستن بکنن. نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه و تعداد زیادی جوان که نه جزء بسیج بودن نه جزء سپاه بودن در مقابل اینا قرار گرفتن. بعضی با دست خالی با اینها برخورد کردن، بعضی هم شهید شدن. لکن در نهایت چه شد؟ در نهایت دشمن چه قبول بکنن چه قبول نکنن، این کودتایی که با این همه زحمت، با این همه خرج، با این همه پیشبینی آن را در داخل کشور فراهم کرده بودن، به خاک نشست و شکست خورد و ساقط شد. این اتفاقی بوده که افتاده. از این واضح‌تر من بعض وقتا تعجب میکنم چرا اینقدر با نمیدونم، من میگم با جهالت، با نادانی، چرا اینقدر تقطیع میکنید؟ چرا فقط کلمه کودتا رو میارید؟ این همه آقا توضیح دادن. آقا خودشون میگن هر کجا انقلاب از مسیر خودش انحراف پیدا کرد باید گردن رهبری را گرفت، باید یقه رهبری را چسبید. وظیفه خودشون رو جلوگیری از انحراف میدونن. بعد آقا یه همچین کودتایی رو که شما دارید تعریف میکنید داخل نظام ببینن سکوت کنن؟ شما میفهمی و آقا علیه الله متوجه نبود؟ آقا میگن انحراف رو هم من اجازه نمیدم، یه عده اومدن ساقط کنن، شما فهمیدید؟ یا آقا متوجه نشد یا متوجه شد و کاری نکن؟ این همون حرفاییه که میگم انگار دیکته شده یه دشمنه داره گفته میشه. شاید بعضیاتون به من بگید انقدر حالا تکرار نکنه اینو برای دشمنه. خب بگیم چی بگم آخه؟ آخه دشمن بهتر از این میتونه بدبینی ایجاد کنه؟ من چجوری بشنوم و حرف نزنم که دارن میگن شورای رهبری رو هم فلان و فلان دارن زیر سوال میبرن؟ بابا قانون اساسی شورای رهبری رو مشخص کرده، ساز و کارش توی قانون اساسی کاملا تعریف شده. الان خدشه در شورای رهبری هیچ تفاوتی با خدشه کردن در جایگاه رهبری نداره، هیچ تفاوتی. امروز کسی که در شورای رهبری خدشه میکنه، شما شورای رهبری رو بردارید جاش بذارید اسم رهبر شهیدمون رو، اون موقع چیکار میکردی اگر کسی در رهبری خدشه میکرد؟ الان همون جوری قضاوت کنی بدون هیچ تفاوتی. نه آقا فرق داره، هیچ فرقی نداره. اگر بگید فرق داره پس ساختار رو قبول نکردید. من مقدمه حرفم همش همین بود، ساختار. بابا ما ساختار داریم، آقای ما تو همین ساختار رهبر شد. این اما و اگرهایی که شما دارید میکنید همون موقع چه وقت انتخاب چه بعد از انتخاب بعضیا داشتن، اون موقع هم برای خودشون سوپر انقلابی بودن، دو آتیشه بودن، نه نباید ایشون رهبر بشه. فرق شما با اونا چیه؟ الان آب شما توی جوب نمیره، شما هم دارید همون کارو میکنید. دوستان من بحثم رو جمع بکنم، نکته خیلی مهمیه. بحث جانشین رهبری با توجه به ساختاری که خدمتتون عرض کردم مهمترین بحث روز ماست. ما در جنگ نظامی پیروزیم، به لطف خدا، به اذن الله پیروزیم. تفرقه و اختلاف میتونه ورق جنگ نظامی رو برگردونه و بدترین تفرقه و اختلافی که میتونه ورق پیروزی ما رو برگردونه تفرقه و اختلاف بین بچه هاییه که تا پای جون پای انقلاب وایسادن. ما از همین الان هممون موظفیم فریاد بزنیم که از همین الان با رهبری که مجلس خبرگان انتخاب میکنه بیعت میکنیم. هیچ اما و اگری نداریم، هیچ. وظیفه ما این بیعته، انتخابم که شد وظیفه ما تبعیت محضه. من الان نمیخوام حرفای تلخ بیشتر از این بزنم، ولی وقتی که این اما و اگرها اینجا اتفاق بیفته بعد از انتخاب رهبری امتداد پیدا میکنه. چی پیدا میشه؟ دیدی گفتم ها. گزینه‌ای که مورد نظر این آقایون نیست، اون آقایون نیست، اون یکی آقایون نیست، میاد رهبر میشه، به حسب وظیفه رهبریش کسانی رو باید منصوب بکنه. خب ممکنه فردی رو منصوب کنه در اون جایگاه یه فردی بوده قبل از اون که مطلوب من بوده، میل من بوده، رفیق من بوده، حالا اون باید بره کنار، یکی دیگه بیاد که با میل من سازگار نیست، من دوستش ندارم. اینو میگم چی؟ دیدید که گفتیم، گفتیم اگه بیاد این کارو میکنه بفرما، خیلی اینو خطرناک. فقط بیعت، فقط ایستادگی پشت رهبر جدیدمون، فقط حمایت و تبعیت، هیچ چیزی جز این نیست، هیچی. چه موافق میلمون بود چه مخالف میلمون. این اون چیزیه که اگر تبدیل بشه به ادبیات حاکم بر فضای مردم، به ویژه بچه‌هایی که پای انقلاب وایسادن، نقشه دشمن براب میشه. هر کسی خلاف این با شما حرف زد بدونید داره در نقشه دشمن بازی میکنه. من از خدا میخوام که همه ما رو آشنا کنه به وظایفمون، به معنای حقیقی کلمه به همون بصیرت بده، به قدری پای وظیفه‌ای که با بصیرت تشخیص دادیم بایستیم که در برابر رهبر شهیدمون در قیامت سربلند باشیم، بگیم از همون لحظه ای که تو به ظاهر رفتی ما چند برابر پای انقلاب و آرمان های تو ایستادیم. تو به ساختار این کشور، ساز و کار قانونی این کشور پایبند بودی، به خاطرش یک عالم فوکس خوردی، از دوست و دشمن طعنه شنیدی، ولی گفتی من پای این نظام و ساختار قانونیش هستم، ما هم وای میستیم باشه، ما هم عین تو وای میستیم. و خدا ایشالله هیچ کدوم از ما رو شرمنده رهبر شهیدمون نکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم